نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در نخستین ثانیه هایی که سه‌شنبه در ایران شروع شده 26 خرداد ماه، ما به شما سلام میکنیم از رادیو فردا. هر جایی که هستید، شب زنده دارید، در ایرانید و صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. خبرها شروع می‌کنیم. الهه روانشاد در استودیوس.
سلام شنوندگان گرامی. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از او خواسته است مستندات ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه‌اش آورده است اکنون که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسما تکذیب کرده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این مورد داشته و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه نیز با تصدیق این موضوع گفته است که این دستور را دادستانی صادر کرده، دادستان تهران باید برای آگاهی مردم و اقناع مدیران مسئول نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی و یا حکم کدام دادگاه صالح چنین دستوری داده شده است. در پی انتقادها از دادن اجازه ترک آفریقای جنوبی به عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، دولت آفریقای جنوبی میگوید از ساعت پرواز هواپیمای او خبر نداشته. قاضی صادر کننده حکم توقیف موقت عمر البشیر دولت آفریقای جنوبی را به نقض قانون اساسی این کشور متهم کرده است. عمر البشیر صبح دوشنبه آفریقای جنوبی را در حالی ترک کرد که به گزارش خبرگزاری‌ها همزمان دادگاه عالی آفریقای جنوبی در پرتوریا در حال بررسی حکم دادگاه بدوی بود. دادگاه کیفری بین المللی لاهه خواستار بازداشت و تحویل عمر البشیر به این دادگاه به اتهام جنایات ضد بشری در دارفور شده بود. آفریقای جنوبی از امضا کنندگان معاهده دیوان بین المللی کیفری است. گزارش حاکی جنگجویان کرد با تصرف جاده اصلی میان شهرهای رقه و تل ابیض خود را به حومه این شهر رسانده و آن را محاصره کردند. شهر رقه مقر اصلی گروه حکومت اسلامی یا داعش در شمال شرقی سوریه است و تل ابیض نیز در مرز سوریه و ترکیه در دست آنهاست. به گزارش رویترز، به نقل از فرماندهان کرد، عملیات آنها با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می شود. خبرگزاری ها همچنین از هجوم هزاران تن از این مناطق به مرز ترکیه برای فرار از درگیری ها خبر دادند. گزارش ها کیست که شماری از این آوارگان اکنون از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شدند. سازمان ملل می گوید هیئتی از نمایندگان حوثی ها و متحد آنها علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن اکنون با یک هواپیمای اجاره‌ای این سازمان از جیبوتی برای مذاکرات صلح عازم ژنو شده است. این هیئت روز یکشنبه صنعا را برای رفتن به ژنو برای گفتگو با نمایندگان دولت عبدالربه منصور هادی به میانجیگری سازمان ملل متحد ترک کرده بود و قرار بود صبح دوشنبه در سوئیس باشد، اما در جیبوتی مانده بود. یکی از اعضای این هیئت به آسوشیتد پرس گفته بود که مصر اجازه ورود این هواپیما در فرودگاه قاهره و پرواز از آنجا را نداده است. از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مصر گفته بود اصولاً درخواستی از حوثی‌ها برای صدور مجوز فرود دریافت نکردند. مسئولان فرودگاه قاهره نیز گفته بودند که هواپیمای یمنی ابتدا باید برای بازرسی‌های امنیتی و بررسی مدارک مسافران در فرودگاهی در جنوب عربستان توقف کنند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید یکی از وظایف سپاه خونسا کردن به گفته او تهدیدات حوزه نرم است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جعفری روز دوشنبه در همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه گفته بود بخش عمده ای از تهدیدات انقلاب اسلامی تهدیدات نرم است.
متشکرم الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. یه بخش خبری دیگه هم داریم، با ما بمونید. حدود 25 دقیقه دیگه اخبار رو خواهید شنید. سفر معاون وزارت خارجه ایران به عربستان در اوج تنش تهران و ریاض.
برعکس اون چیزی که عربستان میگه، ایران رول خیلی مهمی رو در یمن نداره، یعنی در عراق و سوریه و لبنان رول خیلی مهمتری رو داره.
و بزرگداشت 800 سالگرد امضای مگناکارتا در بریتانیا برای محدود کردن اختیارات دربار.
اهمیت این منشور در این هستش که در 800 سال پیش اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه از هم جدا شد.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم میشنوید اگر با ما بمونید. در واشنگتن سنای آمریکا در تدارک تصویب لایحه‌ای است که بر اساس آن به دیپلمات‌های آمریکایی که در آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران به گیروگان گرفته شدند غرامت پرداخت بشه. لایحه مشترک سناتورهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات پیش بینی کرده که به هر یک از دیپلمات‌های آمریکایی که 444 روز در گیروگان گروهی موسوم به دانشجویان خط امام بودند حدود 3 میلیون دلار غرامت پرداخت بشه. از نادر صدیقی بشنویم.
حدود 35 سال است که از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در ایران توسط انقلابیون اسلامی سپری می‌شود. از آن هنگام تا کنون بارها از لزوم پرداخت غرامت به این گروگان‌ها سخن رفته و برخی از قانونگذاران آمریکایی نیز تلاش‌های بی‌ثمری را انجام دادند. ولی در 2 سال اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته کوشش برای تحقق این امر از جانب جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا بیشتر و جدی‌تر شده و به مرحله انجام می‌ده که هفته گذشته سناتورهای آمریکایی سرانجام مشترکاً بر سر فرمولی به توافق رسیدند که بر اساس آن به هر یک از گروگان‌ها روزانه 6750 دلار غرامت پرداخت شود. به عبارت دیگر برای مدت زمان 444 روزی که اعضای سفارت آمریکا در تهران در گروگان بودند رقمی حدود 3 میلیون دلار پرداخت خواهد شد. بر اساس پیشنهادی که در سنای آمریکا در دست بررسی است این غرامت نه از طریق دولت ایران که از محل جریمه‌های بانک‌ها و شرکت‌های ناقض تحریم‌های جمهوری اسلامی تامین خواهد شد. تعدادی از 53 گروگان پیشین آمریکا در سفارت این کشور در تهران درگذشتند که در این موارد غرامت به خانواده‌های آنان پرداخت خواهد شد. پیشنهاد جدید پرداخت غرامت تعدیل شده پیشنهادی است که در اصل از جانب جان آیزکسون سناتور جمهوری‌خواه ایالت جورجیا ارائه شده بود که در آن مبلغ پیشنهادی غرامت 4 میلیون دلار بود. سناتور آیزکسون از پشتیبانی کامل سناتورها از پیشنهاد جدید استقبال کرده است. این پشتیبانی از سوی اعضای کمیته روابط خارجی سنا صورت گرفته و احتمال تصویب آن در صحن این مجلس نیز فراوان است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن در مورد اینکه سنای آمریکا در تدارک تصویب لایحه‌ای هست که دیپلمات‌های آمریکایی که در روزهای گروگانگیری گروه موسوم به دانشجویان خط امام 444 روز گروگان گرفته شده بودند غرامت پرداخت بشه. جزئیات رو در همین زمینه از سایت ما هم میتونید پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. گزارش ها که از این هست که جنگجویان کرد شهر تلبیز رو در سوریه محاصره کردند. آخرین جزئیات مربوط به درگیری ها در سوریه رو همراه با همکارم ایلیا جزاری در منطقه دنبال میکنیم. ایلیا، از پیشروی کرد ها اول برای ما بگو در اطراف این شهرها و اینکه بعضی از خبرها حاکی از این هست که اونها وارد این شهرها شدند.
بله، از دقایقی پیش خبرگزاری ها به نقل از واحدهای حمایت از خلق کرد اعلام کردند که جنگجویان این گروه تونستن به طور کامل شهر تل ابیض رو به کنترل خودشون در بیارن. این شهر رو از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش باز پس گرفتن، اگر خبر به طور کامل توسط منابع مستقل تایید بشه. اما به هر حال در روزی که گذشت کردها پیشروی های قابل توجهی داشتن. اول تونستن گذرگاه این شهر با ترکیه رو در شمال سوریه قرار داره، این گذرگاه اون رو به کنترل خودشون در بیارن. خب این مسئله سخت کرد حرکت رو برای شبه نظامی یعنی گروه خلافت اسلامی. حملات هوایی جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا به جنوب شهر تل ابیض کمک کرد به کردها که بتونن از جنوب هم این شهر رو به محاصره خودشون در بیارن و در نهایت شهر به طور کامل از 3 جهت به محاصره کردها در اومد و گویا در نهایت وارد این شهر شدن جنگجویان کرد.
با وجود این پیشروی ها و اینکه خبرها اونطور که میگی از برخی از خبرگزاری ها که از این هست که اونها وارد این شهر شدن، اما انگار ترکیه نگران هست از پیشروی کردها در شمال سوریه.
این نگرانی را از چند روز پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داره ابراز میکنه. در ساعتهایی که گذشت مقامهای نظامی و امنیتی ترکیه جلسات متعددی داشتن برای بررسی پیشروی کردها در مناطق هممرز کشور خودشون. بعضی از گزارشهایی که دست پیدا کرده در رسانه ها از بعضی از نقشه ها یا طرح‌های کردها حکایت میکرد. بسیار از مناطقی که از اونها عبور کردن کردها برای اینکه به شهر تل اویز برسن عرب نشین و ترکمن نشین هست. اینطور که گفته میشه عرب ها و ترکمن ها بسیاریشون مجبور شدن منطقه خودشون رو ترک کنن بعد از پیشروی کردها، و یا بعضی از خبرها میگه مجبورشون کردن کردها که از این منطق خارج بشن. مقام های ترکیه میگن کردها طرحی دارن برای اینکه هزاران نفر از کردهای ساکن شهر کوبانی و همچنین از شمال عراق رو در منطقه ترکمنها و عربها ساکن کنند و به این ترتیب یک نوار کامل رو در کنترل خودشون خواهند داشت، چرا که مناطق کردها در سوریه مجاور هم نیستن، بخشش هسکه است و بخشش شهر کوبانی هم این عربه. اما اگر این اتفاق بیفته منطقه کردها به هم متصل میشه و یک منطقه بزرگ کردنشین در شمال سوریه شاهد خواهیم.
اما در کنار نگرانی ترکیه از پیشروی کردها، پادشاه اردن گفته که از عشایر عراق و سوریه حمایت میکنه. منظورش کسانی هست که البته آواره شدن در این شرایط، درسته؟
نظرتا آواره شدن اونهایی که این روزها در درگیر هستند در جنگهای داخلی کشورهاشون، عشایر شرق سوریه و غرب الانبار. مسئله که وجود داره این عشایر که سنی مذهب هستن پیوندهای خانوادگی با بسیاری از عشایر در اردن دارن. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن این صحبت رو در دیدار با سران عشایر شمال اردن مطرح کرد. این پیوندهای خانوادگی خب باعث شده که این عشایر ارتباطات خوبی با اردن داشته باشند. به علاوه طرحهایی که گفته میشه در جهت بعضی از تغییرات در منطقه که اردن در اونها نقش خواهد داشت به خاطر ارتباط خوبی که با عشایر شرق سوریه و غرب عراق داره.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزیری از منطقه با ما بود. آخرین خبرهای سوریه رو شنیدید، اما همونطور که میدونید در کنار سوریه جنگ یمن هم هست. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به جده سفر کرد تا در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد یمن شرکت کنه. در اوج تنش بین ریاض و تهران در چند سال گذشته، اما این دیدار چه اثری میتونه بر مناسبات ایران و عربستان داشته باشه؟ از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
همزمان با آغاز مذاکرات سیاسی مربوط به یمن در ژنو روز دوشنبه، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی به جده رفته است برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده یک روزه سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد یمن. این سفر در شرایطی صورت گرفته که حمله نظامی عربستان به حوثی‌های یمن از سوی و قصد تعرض به دو نوجوان ایرانی در نوروز امسال در فرودگاه جده بر تنش‌های دیگر میان ایران و عربستان افزوده، و در شرایطی که از دو ماه پیش ایران سفرهای عمره زائران را به عربستان لغو کرده. همه اینها به رغم تاکید دو طرف در شهریور سال گذشته بر لزوم تغییر مناسبات و زمینه‌سازی برای دیدار وزیران خارجه دو کشور در آخرین دیدار حسین امیر عبداللهیان با سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان در همان زمان. آیا این سفر تازه میتواند به بهبود مناسبات تهران و ریاض بیانجامد؟ حسن هاشمیان، کارشناس سیاسی جهان عرب در استانبول، غیاب جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در دیدار جده مد نظر قرار می‌دهد.
این سفر در بدترین شرایط ممکن در روابط دو کشور داره انجام میشه. منتها این اجلاسی که الان در رابطه با سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شده، تقریبا یک ماه پیش به درخواست عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور تبعیدی یمن صورت گرفته و درخواست کرده که همزمان با مذاکرات ژنو سازمان همکاری اسلامی اجلاسی تشکیل بده که اتفاقا خود آقای منصور هادی هم در این اجلاس حضور داره، و این اجلاس به معنای مشروعیت بخشیدن و حمایت از مشروعیت رئیس جمهور یمنه. به همین خاطر ما میبینیم که آقای ظریف در این اجلاس شرکت نکرده و آقای امیر عبداللهیان در این اجلاس حاضرند.
همزمان محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا بر این باور است که اتفاقا کوشش برای حل بحران یمن می تواند محمل مناسبی برای بهبود روابط ایران و عربستان باشد.
من فکر می کنم که این گره به این سادگی با مذاکرات در رابطه با سوریه و عراق و لبنان حل نخواهد شد، چون اختلافات بین دو کشور در سوریه و عراق و لبنان خیلی جدیه و هر دو منافع خیلی مهم می دارن. اما گره یمن گره چندان پیچیده‌ای نیست و مشکل هم نیست، به خاطر اینکه برعکس اون چیزی که عربستان میگه، ایران رول خیلی مهمی رو در یمن نداره، یعنی در عراق و سوریه و لبنان رول خیلی مهمتری رو داره، اما با حوثی ها رابطه خیلی نزدیکی داره و ایران میتونه از این نفوذ خودش برای حل جنگ داخلی یمن استفاده کنه. به خاطر همینه که من فکر میکنم سفر معاون وزیر امور خارجه ایران به ریاض قدم مثبت و مهمیه برای آرام کردن مسئله یمن. اگر هر دو طرف به این نتیجه برسن که میتونن گفتگوهای جدی رو با هم دیگه آغاز کنن، اون موقع امکان این هست که مسائل مهمی دیگه مثل مسئله عراق و سوریه و لبنان در مذاکرات بین ایران و عربستان آغاز بشه و شاید خاورمیانه آرامتر و باثبات‌تر بشه.
به گفته حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، اجلاس فوق‌العاده سازمان‌های همکاری اسلامی در جده می‌تواند تهران و ریاض را یک گام به بهبود مناسبات دو طرفه نزدیک‌تر کند اگر ایران بتواند عربستان را راضی کند که به خواست دبیرکل سازمان ملل در زمینه توقف حمله هوایی به حوثی‌های یمن گردن بگذارد.
آقای عبداللهیان اگر همین مقدار امتیاز را از عربستان بگیره که عربستان قانع بشه از حملات هوایی خودش دست برداره، حملات نظامی خودش رو متوقف بکنه، بعد از اون فضا برای مذاکرات بعدی فراهم میشه، از جمله برقراری دو هفته صلحی که آقای بان کی مون پیشنهاد داده و سپس کمک های امداد رسانی و بعد از اون طرفین رو به گونه ای بنشونن و مذاکرات صلح برگزار بشه. توجه داشته باشیم که الان در ژنو که مذاکرات در حال انجام هست، نمایندگان آقای هادی رئیس جمهور یمن گفتن ما حوثی ها رو به عنوان طرف مذاکره نمیشناسیم و ما با دبیر کل مذاکره میکنیم. حالا دبیر کل میخواد هر چی بره به حوثی ها بگه او بره بگه. اگر مسئله حملات عربستان متوقف بشه، کم امداد رسانی بشه و فضا به طرف این بده که طرفین بتونن رو در رو بدون واسطه مذاکره بکنن، شاید یک فرجی حاصل بشه در بحران یمن.
در زمینه احتمال تغییر کمی و کیفی مناسبات میان ایران و عربستان، فعلا نگاه برخی ناظران سیاسی در خارج و داخل ایران به نتیجه نشست جده درباره یمن دوخته شده است و نتیجه دادگاه تجدید نظر ماموران خاطی فرودگاه جده. در دادگاه بدوی این ماموران به 4 سال حبس و 1000 ضربه شلاق محکوم شدند.
سفر حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به عربستان، آن هم در اوج تنش تهران و ریاض، برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد یمن. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد.
را با خدا حرف مرا به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک‌هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این جوونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن. خدا نجهدارت، صدای مرا پخش کنید.
این همه نیرو گذاشتید برای منکرات، بهتر نیست از این نیرو کمک بشه به کشاورزای برای آبیاری قطره‌ای که ایران از این بیماری بزرگ بیابی چند سبایی در امان باشه؟
حدود 70 سال پیش که به دبستان می رفتم، چندین نفر از شاگردان شرور کلاس های بالاتر گروهکی درست کرده بودند که نام سرگروه پسری بود به نام علی. در زنگهای تفریح در حیات مدرسه شعار می دادند هر کی با آل علی در افتاد ور افتاد. اکنون پس از 70 سال، به خصوص از 25 سال گذشته، مرتب به گوش می رسد هر کی با آل سید علی در افتاد ور افتاد. روز بخیر.
خواستم خدمت آقای روحانی عرض کنم که خوب مردم سر کار گذاشتن، یک چیزی به مردم نشون دادن، همه مردم رو گول زدن مردم اومدن رأی دادن، حالا مذاکرات و اتمی و غرب شروع کردن، سه هفته مونده به پایان مذاکرات، بازم همه هم آقایون میگن همه مذاکرات تمدید میشه. تمام این حدیث ها به خود آقای روحانی برمیگرده که ما نشون دادن یک کلیک 18 میلیون آوردن خود صندوق رأی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای ما میتونید اسمس بفرستید به شماره 20487995998. ساعت 20 دقیقه بامداد در تهران. اما بشنویم از بریتانیا که خاندان سلطنتی این کشور روز دوشنبه در مراسم رسمی بزرگداشت 800مین سال امضا و پذیرش مگناکارتا شرکت کردند. سندی که برای اولین بار اختیارات پادشاه و دربار انگلستان رو محدود کرد و در نهایت به سرمشقی برای بقیه کشورهای جهان و حقوق شهروندی بدل شد. از الهه روانشاد بشنویم.
روز دوشنبه ملکه الیزابت و خاندان سلطنتی بریتانیا در مراسم 800مین سال امضای مگناکارتا شرکت کردند. مگناکارتا لغتی لاتین و به معنی منشور بزرگ است و همانطور که از نامش برمی آید یکی از مهمترین اسناد تاریخی جهان است که به نوشته خبرگزاری رویترز راه را برای آزادی‌های مدرن و حقوق بشر در جهان هموار کرده است. در سال 1215 میلادی 800 سال پیش پادشاه انگلستان شاه جان به خواست بارانهای شورشی گردن نهاد و مگناکارتا منشور بزرگ را پذیرفت و برای نخستین بار پادشاهی و سلطنت تحت نظارت قانون درآمد. شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
بر اساس این منشور اختیارات پادشاه محدود شد و مهمترین اختیاراتی که محدود شد در زمینه قانون و اجرای قانون بود. برای اولین بار در این منشور گفته میشه که افرادی که آزاد به دنیا آمدن حق دارن که محاکمه بشن با هیئت منصفه و پادشاه حق نداره که رأی خودش رو به طور اختیاری و دل بخواهی اجرا بکنه. به عبارت دیگه اهمیت این منشور در این هستش که در 800 سال پیش اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه از هم جدا شد، یعنی قوه قضاییه مستقل شد. این اولین شرط به وجود آمدن یک جامعه آزاد و دموکراتیک که در اون انسان‌ها اختیار دارند و حق ابراز نظر و عقیده و خواست خودشون رو دارن بدون اینکه بتونه کسی اونها رو محکوم بکنه یا تحت فشار قرار بده، که امروزه در کشورهای دموکراتیک میبینیم که مگناکارتا مبنای زاده شدن جامعه دموکراتیک هستش.
خبرگزاری رویترز مینویسد که مگناکارتا زیربنای از جمله اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده و 63 بند از آن همچنان در کتاب قانون بریتانیا خودنمایی میکند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مراسمی که با حضور ملکه الیزابت، خاندان سلطنتی بریتانیا و شخصیت‌های جهانی از جمله دادستان کل آمریکا برگزار شد، گفت آنچه که 800 سال پیش به وقوع پیوست بسیار فراتر از مرزهای بریتانیا همچنان به قوت خود باقی است و این سند جهان را تغییر داده است. او گفت که مگناکارتا انگیزه و الهام بخش و مبنای کار بنیانگذاران آمریکا، مهاتما گاندی رهبر استقلال هند و همچنین نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی بوده است. نخست وزیر بریتانیا گفت به رغم کمرنگ شدن کاغذهای باقی مانده از این سند، اما مفاهیم همچنان می درخشند. مگناکارتا در زمان تحولات سیاسی بزرگ در انگلستان پا به عرصه وجود گذارد. دوره‌ای که در آن درگیری سیاسی در انگلستان میان شاه جان، گروه موسوم به نجیب زادگان یا همان اشراف و کلیسای انگلستان بالا گرفته بود. مگناکارتا در اصل حکم یک پیمان صلح را بازی کرد. و امروز بریتانیا 800مین سال پیریزی دموکراسی جهانی را جشن گرفته است. شهران تبری در لندن.
در سالزبری کلیسای بزرگ اون موزه اصلا مگناکارتا داره و جایی هستش که مگناکارتا در اونجا حفاظت شده، نسخه اولیه بالا 800 سال پیش در همین کلیسای اعظم سالزبری نگهداری میشه. بعد امروز شهر سالزبری جشن گرفته به این خاطر و الان من در این جشن هستش که تمام نماینده های شورای شهر و شهردار سالزبری، نماینده های کلیسا همه اومدن. یکی از مسائل مهمی که در این کلیسای روزه‌ای ما مشاهده کردیم این بود که ما نشون دادن یک گوشه ای از این کلیسا رو حدود 30 سال پیش 5 تا از پنجره‌های رنگی بهش میگن ویترای، این 5 تا از این پنجره‌ها رو یک هنرمند فرانسوی به صورت مدرن درست کرد در پی سنت مگنکارتا تحت عنوان زندانیان عقیدتی. این گوشه ای از این کلیسای اعظم به گوشه زندانیان و محکومان عقیدتی اختصاص داده شده که در اونجا یک شمع سازمان عفو بین الملل هم هست و به این ترتیب خواستن که 800 سال گذشته رو با امروز ارتباط بدن و بگن که با وجودی که 800 سال پیش در این کشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شد، هنوز در بسیاری از نقاط جهان این حقوق به رسمیت شناخته نمیشه و مردم به خاطر عقایدشون به زندان میفتن، شکنجه میشن و جانشون رو از دست میدن.
4 نسخه از مگنا کارتای 800 ساله همچنان وجود دارد.
بزرگداشت 800مین سالگرد امضای مگنا کارتا در بریتانیا برای محدود کردن اختیارات دربار، الهه روانشاد گزارش میداد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرهای ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در اولین گام برای صعود به جام جهانی 2018 در خاک ترکمنستان به مصاف تیم ملی این کشور می رود. این مسابقه با قضاوت عبدالحسین جمال جمعه، داور بحرینی، ساعت 17:30 دقیقه عصر امروز در ورزشگاه شهر داش آغوز آغاز می شود. در گروه 4 مقدماتی جام جهانی در آسیا، به غیر از ایران و ترکمنستان، تیم‌های عمان، هند و گوام هم حضور دارند. بازی‌های این گروه هفته گذشته با پیروزی گوام برابر ترکمنستان و برد عمان مقابل هند آغاز شد. هرچند در آخرین رنکینگ که فیفا ترکمنستان در رده 173 ایستاده و فاصله اش با تیم ایران 132 رتبه است، اما به خاطر شکست بازی اول مقابل گوام به قول فوتبالی ها زخمی است و انگیزه زیادی برای نباختن به ایران دارد. تیم ملی والیبال ایران پس از سفری 38 روزه و برگزاری اردوی تدارکاتی در دو کشور فنلاند و جمهوری چک و انجام 6 دیدار رسمی در گروه دوم لیگ جهانی مقابل آمریکا، لهستان و روسیه عصر دوشنبه وارد تهران شد. کسب 2 پیروزی مقابل روسیه بهترین عملکرد شاگردان کواچ در دیدارهای خارج از خانه بود که باعث شد تیم ایران با دست پر وارد تهران شود. در جدول گروه 2 لیگ جهانی آمریکا با 17 و لهستان با 11 امتیاز اول و دومند و ایران با 7 امتیاز بالاتر از روسیه در رتبه سوم ایستاده. تیم والیبال ایران در آغاز دیدارهای خانگیش روز جمعه 29 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی آمریکا است. طی چند روز گذشته بسیاری از پیشکسوتان دو تیم پرهوادار پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، از وضعیت حال حاضر این دو تیم انتقاد کردند. صادق ورمرزیار، پیشکسوت آبی‌ها، در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد وضعیت این دو تیم میگوید:
دو هفته از فصل نقل و انتقالات گذشته، استقلال و پرسپولیس هنوز هیئت مدیره خودشو نتونسته پیدا بکنه.
از باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که هنوز وضعیت بازگشت برانکو ایوانکوویچ، سرمربی این تیم، به ایران مشخص نیست و همچنین این تیم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به پرداخت 70,000 دلار جریمه محکوم شده. و از باشگاه استقلال هم خبر آمده که سرمربی مورد نظر این باشگاه علیرضا منصوریان که فصل گذشته سرمربی تیم نفت تهران بود، انتقالش به آبی‌ها به واسطه مخالفت نفتی‌ها هنوز میسر نشده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان، شب زنده داران در ایران در 30 دقیقه بامداد تهران. امیدواریم که بتونید همچنان در نخستین دقایق سه شنبه در ایران همراه رادیو فردا بمونید. با الهه روانشاد همراه بشیم، خبرها رو بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. سازمان ملل متحد میگوید هیئتی از نمایندگان حوثی‌ها و متحد آنها علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن اکنون با یک هواپیمای اجاره‌ای این سازمان از جیبوتی برای مذاکرات صلح عازم ژنو شده است. این هیئت روز یکشنبه صنعا را برای رفتن به ژنو برای گفتگو با نمایندگان دولت عبد رباه منصور هادی به میانجیگری سازمان ملل متحد ترک کرده بود و قرار بود صبح دوشنبه در سوئیس باشد، اما در جیبوتی مانده بود. یکی از اعضای این هیئت به اسوسییتد پرس گفته بود که مصر اجازه فرود این هواپیما در فرودگاه قاهره و پرواز از آنجا را نداده بود. از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مصر گفته بود اصولاً درخواستی از حوثی‌ها برای صدور مجوز فرود دریافت نکردند. مسئولان فرودگاه قاهره نیز گفته بودند که هواپیماهای یمنی ابتدا باید برای بازرسی‌های امنیتی و بررسی مدارک مسافران در فرودگاهی در جنوب عربستان توقف کنند. گزارش ها حاکی از جنگجویان کرد با تصرف جاده اصلی میان شهرهای رقه و تل ابیض خود را به حومه شهر تل ابیض رسانده و آن را محاصره کردند. شهر رقه مقر اصلی گروه حکومت اسلامی داعش در شمال شرق سوریه است و تل ابیض نیز در مرز سوریه و ترکیه در دست آنهاست. به گزارش رویترز، به نقل از فرماندهان کرد، عملیات آنها با پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می شود. خبرگزاری ها همچنین از هجوم هزاران نفر از این مناطق به مرز ترکیه برای فرار از درگیری ها خبر دادند. گزارش ها حاکی است که شماری از این آوارگان اکنون از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شدند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه ابراز اطمینان کرد که ایران و گروه 5+1 در زمان مقرر به تفاهم جامعه هسته‌ای دست می‌یابند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او گفت که مخالف هر گونه صحبت در مورد تمدید مهلت مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 است. آقای ریابکوف افزود دستیابی دو طرف به تفاهم تا روز 10 تیر ماه ممکن است. پیشتر برخی خبرگزاری‌ها به نقل از یک منبع دیپلماتیک از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده بودند. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه دولت حسن روحانی را متهم کرد که مبلغ 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه را به گفته او صرف انتخابات مجلس می‌کند. قرار است انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. به گزارش خبرگزاری میزان، نادر قاضی پور گفت که این مبلغ در آبان ماه سال گذشته از محل بودجه کشور اختصاص داده شد، اما هنوز هیچ اقدامی در مورد بازسازی دریاچه ارومیه انجام نشده است. این نماینده مجلس اشاره کرد که کشاورزان مناطق اطراف دریاچه ارومیه در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و به گفته او بیماری سرطان در این منطقه بیش از پیش افزایش یافته است. در پی انتقادها از دادن اجازه ترک آفریقای جنوبی به عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، دولت آفریقای جنوبی میگوید از ساعت پرواز هواپیمای او اطلاع نداشته است. قاضی صادر کننده حکم توقیف موقت عمر البشیر دولت آفریقای جنوبی را به نقض قانون اساسی این کشور متهم کرده است. عمر البشیر صبح دوشنبه آفریقای جنوبی را در حالی ترک کرد که به گزارش خبرگزاری ها همزمان دادگاه عالی آفریقای جنوبی در پروتوریا در حال بررسی حکم دادگاه بدوی بود. دادگاه کیفری بین المللی خواستار بازداشت و تحویل عمر البشیر به این دادگاه به اتهام جنایات ضد بشری در دارفور در جنوب سودان شده است. آفریقای جنوبی از امضا کنندگان معاهده دیوان بین المللی کیفری لاه است.
متشکرم الهه روانشاد. آخرین بخش خبری رو در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. با مهداد قاسمفر همراه بشید در برنامه هفتگی ادبی او، نمای دور نمای نزدیک، تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما ممنونیم، امیدواریم هر جایی که هستید سه شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. ابتدا چند خبر از تازه‌های کتاب میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. بیوه کشی جدیدترین رمان یوسف علی خانی است که نشر آموت منتشر کرده. افسانه‌ها، اسطوره‌ها و به جهان معاصر احضار کردن داستانی اساطیری موضوع این رمان است. چشم‌هایم آبی بود. رمان تازه محمد رضا کاتب است که در انتشارات نیلوفر منتشر شده. اقوام ایرانی نوشته شهیار خلیلی پژوهشی است درباره زندگی، دین و آیین اقوام مختلف ایرانی از حدود 15,000 سال قبل از میلاد مسیح تا حمله اعراب که انتشارات آوای کلار منتشر کرده است. همچنین مجموع شعر سپیده جودیری، شاعر معاصر با عنوان وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است، با طرح جلد اختصاصی از جولی مارو، هنرمند و نویسنده فرانسوی آبی گرمترین رنگ است، برای این کتاب را نشر اچندس میدیا در لندن منتشر کرده. کتابی که برخلاف دیگر آثار شاعر امکان چاپش در ایران نبوده، با این حال علاقمندان ساکن ایران با ارسال ایمیلی به آدرس اچندسمیدیا.com میتونند فایل کتاب را مجانی دریافت کنند. سپیده جودیری مهمان این هفته ماست، اما پیش از گفتگوی ما بشنوید دو شعر از کتاب او رو با صدای خود شاعر.
مرگ به زودی صدایم را در می آورد، شگفت که می زند همه چیز به جای حرف، همین که می شود همه چیز. قرار گذاشتن است یا گرفتن، که می رود به حرف کوچک اسمی دلم، از نهایت، از مرگ گرفتن بر نمی آید، از مرگ گذاشته شدن و بو و شبهای بی آزگاری چقدر. و شعر دوم رو می خونم. تکیه به کلام های نکرده، بی تار و پود، بی سر و پا، از شماری از من می گذرد، چون ستونی از بلند ترین فقراتم. ای تار و پود، ای سر و پا، گرما بلند نشسته است، هوا به سمت من نیست، تو به سمت نشسته ای. همه اش چقدر راه دور است و گلی که معجزه می دهد.
آنچه که شنوندگان شنیدند دو شعر بود از مجموعه شعر وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است. خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک خانم جودری. این کار شما به گمانم در آنچه که شعر زبانگرا میشه خوند به نقطه پخته‌تر و کم نقص‌تری رسیده در تجربه‌هایی که با واژه‌ها و کلمات و زبان می‌کنی برای رسیدن به یک مفهوم فراتری از معناسازی در شعر.
من کلن یه مسیری رو شروع کردم و حالا مثلا سالها پیش و خب آدم همونطور تو اون مسیر معمولا جلو میره، ولی از روی تعمدی نبوده، هرچی بوده، یعنی به شکل، چون من شعرم کاملا جوششی هست و با فکر نمیشنم شعر بنویسم، ولی خب آدم معمولا هرچی بیشتر بنویسه تو یک سبک تو اون سطح ممکنه که یعنی البته نظر لطف شما یعنی ممکن آدم پخته تر بشه کارش.
آنچه که منظور من هست این است که گاهی وقتا در بعضی کارها ممکنه آدم شاعر وقتی که برمیگرده و کارش رو مرور میکنه میبینه که اینجا انگار که تجربه‌های عمیق‌تری رو به شعرش راه داده.
من تقریبا اینها رو از نظر زبانی نزدیک میبینم به شعرهای مجموعه و غیره که مجموعه قبل از این بود، اما از نظر حسی من با شما موافقم، چون خب خود من توی اون این دو سالی که در واقعش به خصوص اون بخش پراگی ها که بخش اول این مجموعه جدید هست رو سرودم در پراگ، خیلی خیلی احساس میکنم که در واقع بیشتر در درون خودم تعمق کردم، یعنی آدم هی به خودش بیشتر فکر بکنه و هی در درون خودش بیشتر فرو بره، شاید واقعا تجربه ها عمیق‌تر از آب در بیاد.
نکته دیگر این مجموعه به نسبت سایر کارهای شما که من دیدم رهاتر بودن شاعر هست در روند سرایشش، انگار که خودسانسوری های رسوب کرده ذهنی شاعر که بیش از امر سیاسی با امور حسی و فردی و عواطف ما سر و کار داره اینجا به کنار رفته باشه. نتیجه این شعرها و کلمات و ایماژهایی که با وضوح از تن و جنسیت و تپیدنهای پنهان شاعر سخن گفته میشه درش.
در واقع هیچ وقت خودسانسوری در کار نبوده تو کارهای من. موضوع اینه که اون شعرهایی که مد نظر شما توی این کتاب، اینها شعرهایی که از کتابهای قبلی من حذف شده بوده به شکل کامل و من یعنی اینها تاریخاشون همه مال خیلی گذشته است و من اینها رو همه رو جمع‌آوری کردم و توی این کتاب گنجوندم و اینا تو بخش آخر کتاب که به نام ممنوعه هایی که گذشت اومده، یعنی دقیقا منظورم اینه که ممنوعه هایی بوده از گذشته. اما خدمت نرس کنم که برای کتاب بخش اول که پراگی ها نام داره، خب موضوع شعر هام به نظرم تأثیر داشته، یعنی چون خیلی از شعرهای بخش اول شعرهای عاشقانه است، خب توی شعر عاشقانه من کلا به اروتیسم اعتقاد دارم و خب ناخودآگاه دیگه اون کلمات و اون رهایی که شما مد نظرتون هست توی اون اتفاق میفته.
رابطه اروتیسم در شعر رو با شعر عاشقانه چقدر برقرار میبینید؟ آیا اینها رو دو حوزه متفاوت سرایش و تجربه سرایش میپندارید شما؟
نظر شخصی من البته، چون لازمه هر اثر هنری برای اینکه عاشقانه باشه و طبیعی جلوه بکنه اون عاشقانه بودنش این هست که حتما بار اروتیک داشته باشه، اما لازمه اینکه هر اثر اروتیکی حتما عاشقانه باشه نه، به نظر من اینطور نیست. خیلی از آثار میتونن اروتیک باشن حتی مضامین ضد عشق داشته باشن، مثلا تمسخر کردن عشق، تمسخر کردن اون رومانتیسیسم.
این گونه شعرها رو شاعران امروز یا کم میگن یا اصلا نمی نویسند، حتی برای تجربه های شخصی خودشون یا عرضه در جلسات خصوصی تر خیلی کم اتفاق میفته معمولا. فکر میکنید دلیلش چی هست؟ دلیلش ترس از مورد قضاوت های اخلاقی قرار گرفتن هست همچنان، یا بیهودگی این کار به دلیل اینکه شاعر فکر میکنه که چون نمیتونه چاپ کنه اینها رو پس تجربه کردنش هم ضروری نیست؟
بیشتر البته این اتفاق در درون ایران بیشتر برای زنهای شاعر اتفاق میفته. مثلا من کمتر ببینم که مثلا آقایون شاعر توی جلسات شعر مثلا خیلی مثلا اهمیت بدن که شعرشون فصل با اروتیک نداشته باشه، یعنی میخونن هر چیزی که باشه، البته اگر که اون مثلا جلسه اجازه چنین چیزی رو توش داده بشه. اما برای خانم ها متاسفانه چون جامعه ایرانی معمولا اینطوری هستش که بر اساس اون مضمون کار آدم، مضمون اثر هنری یا شعر ادبیات هر چیزی که هست قضاوت میکنه و فکر میکنه که یک امر شخصی هست و خود اون فرد رو توی اون اثر میبینه و خب توی جامعه مثل جامعه ایران این میتونه مشکل ایجاد کنه. تو جامعه اروپا نه، حتی اگه مثلا فکر کنن که من تمام این چیزهایی که توی شعرم نوشتم مثلا تجربه شخصی خود من هست و مثلا من بر اساس موضوع بیرونی اینها رو نوشتم، هیچ مشکلی برای من ایجاد نمیشه، ولی توی ایران معمولا انگ خورده میشه به کسی که مثلا خب خیلی بی‌پرده و بی‌پروا بنویسه و بخوان که قضاوت کنن که مثلا خب اینها برای خودش اتفاق افتاده، چون معمولا تو جامعه ایرانی اون در واقع مؤلف رو از اثرش جدا نمیدونن و فکر میکنن که همه این در واقع اتفاقات زندگی شده تعریف میکنه. حالا من برای خودم البته مهم نیست که چه این فکری کرده بشه، اما واقعیت اینه که من چون شعرم کاملا جوششی هست، معمولا و چون فکر نمی کنم به مثلا موضوعات بیرونی شعر میگم، معمولا گاهی فکر میکنم که اصلا اینا شعرهای مثلا اینا حرفای خود من نیست، نمیدونم چطور مثلا اتفاق میفته چون کاملا جوششیه. یعنی مثلا شخصیتی که از خود من در بیرون دیده میشه شاید خیلی با اون چیزی تو شعرهام، در واقع راوی که تو شعرهام وجود داره خیلی متفاوت باشه، اما این هم فقط به خاطر جوششی بودن کاره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با سپیده جودیری، شاعر کتاب وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است. سپاس از همراهیتون تا هفته بعد.